دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم امروز گواه است کسی می آید، دلم امروز گواه است کسی می آید. حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. فال حافظ هم هر بار که میگیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد، مست موسیقی گامی شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال کین گونه زمین، مست میچرخد و یک لحظه میآساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، شما که دعای اللهم عجل ولی کل فرج ورد زبونتونه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه رو از طریق این شبکه میبینن و هموطنان خارج از کشور از طریق شبکه جهانی جامعه جام. حاج حیدری کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای نور خدا که هر کسی غیر از اون راه رو طی بکنه عاقبتش هلاکت و شقاوت هست. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر مردم خوب و فرهیخته و مهدی باورمون، مخصوصا مخاطبین برنامه فاخر سمت خدا. امیدواریم که برنامه ما مورد عنایت ویژه امام زمان ارواح و فدا و جلوگاه جلوه های هدایتی و تربیتیشون باشه، مصداق تام می باشه از مقام تعلیم و تزکیه و تربیت مهدوی ان شاء الله تعالی.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، خدمت دوستان خوب بینندمون. خوشحالیم و خدا رو شکر می‌کنیم که روزهای چهارشنبه ما رنگ و بوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو داره. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته به مقام تعلیم و تربیت و تزکیه اشاره کردن حاجی حیدری و امروز هم قراره که این بحث ادامه داشته باشه در ذیل بحث رهبر شناسی و مقام شناسی حضرت. اساساً یک سوال خیلی جدی و مهم شاید در ذهن مخاطبان ما شکل بگیره حاجی حیدری، و اون هم این که ما چی کار میتونیم بکنیم که دست حضرت در مقام تزکیه و تعلیم برای هدایت ما و برای تزکیه ما باز باشه. یه وقتایی شاید ما خودمون یک سری موانعی رو ایجاد میکنیم، یا شاید راهکار مناسبی رو تدبیر نمیکنیم و اتخاذ نمیکنیم، لذا شاید هدایت‌های مهدوی به ما نرسه. چی کار بکنیم میتونیم از این هدایت‌ها بهره بگیریم؟
همونطور که تاکید فرمودین، یکی از اصلی ترین مقامات امام معصوم هر عصر و زمانی مقام معلمی قرآن و مربیگری قرآن و حکمت هست. توجه به این نکته که سرچشمه حکمت کجاست و این مربیگری و معلمی بر محور چه معارفی و چه گنجینه انجام میشه آغازی خواهد بود برای اینکه به پاسخ پرسش شما برسیم. اینکه تأکید میشه سه مقام رو یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مقام تلاوت قرآن، مقام معلمی قرآن و مقام تزکیه، معلمی قرآن و حکمت و مقام تزکیه. محوریت در تمام این آیات که سر رسالت اصلی پیامبر و امامان معصوم از اوصیا و جانشینان اونهاست، سر رسالت اصلی محوریت میبینیم با کتاب و قرآن، یعنی سرچشمه حکمت قرآن و معارف ناب الهی و رحمانی کلام الله، و با محوریت قرآن امام معصوم هر عصر و زمانی در حقیقت هدایتگری میکنه، تربیت میکنه، تزکیه میکنه.
یعنی قرآن کریم کتاب خدا میشود منشأ و سرچشمه هدایت ها.
مرحبا. و سرچشمه تمام خیرات و برکات دنیا و آخرت. توجه به این که هرچه انس ما با قرآن بیشتر و بیشتر شود، در حقیقت دست هدایت، تربیت و حکمت بخشی امام معصوم زمان در وجود ما بازتر و بازتر میشه تا ما رو به حقایق عمیق‌تری از قرآن، به نورانیت حقیقی قرآن رهنمون بشه و پیش ببره. یعنی یک پیوند کاملا دو طرفه است، قرآن و اطرت که همون دو امانت گرانبهای پیامبر، یک پیوند تکوینی دارن، از هم گسستی ندارن، جدایی ندارن،
همیشه با همن،
همیشه با همن. هر چه معارف قرآن در وجود ما، زندگی ما، خانواده ما، جامعه ما بیشتر و بیشتر، دست هدایت، تربیت، رأفت و کرامت امام معصوم زمان بازتر و بازتر، که این قافله بشری رو به سمت سعادت حقیقی خودش و مقصد نهایی خودش که بندگی خداوند تبارک و تعالی است، عرفان معرفت و محبت خداوند تبارک و تعالی است، با سرعت بیشتری پیش ببره.
رضا، کسی که یک زندگی قرآنی داشته باشه میتونه منتظر هدایت‌های مهدوی باشه به صورت جدی تو زندگیش؟
قطعاً. کسی که دستش از قرآن و معارف قرآن جداست نمیتواند اتصال حقیقی با ساحت صاحب قرآن، تجسم یافته قرآن و حقیقت قرآن پیدا بکنه. یعنی اگر کسانی بگن که حسبنا کتاب الله، از یک طرف بگن کتاب خدا برای ما کافی است و ما نیازی به امام و رهبر معصوم نداریم که ما رو بر اساس معارف قرآنی هدایت بکنه، اونها در گمراهی و ضلالتن. اگر کسی هم بگه که ما رو اهل بیت کفایت میکنه و امام معصوم کفایت میکنه، فقط توسل به ساحت امام معصوم کفایت میکنه، اینها هم در لبه پرتگاه گمراهی هستن. چرا؟ چون که پیوند تکوینی دارن قرآن و امامت، قرآن و اطرت، قرآن و امام معصوم زمان. یعنی نمیتونه کسی این دوتا رو از هم جدا بکنه. اگر به ظاهر به یکی تمسک پیدا کرد، عملا و از دیگری جدا شده، یعنی از هر دو جدا شده، چون که این دوتا جدایی ندارن. تجسم یافته یا اخلاق قرآنی میشود وجود امام معصوم زمان. اینه که برای نزدیکی به ساحت امام از ارواح و نفدا و مخصوصا به این مقام هدایت و تربیت و تزکیه، ما باید سرچشمه تمام خیرات و برکات رو قرآن بدونیم. انس بیشتره با قرآن، عملا دست ولایت حضرت رو باز میکنه که ما رو به سمت معارف دقیق‌تر قرآن، به سمت طهارت بیشتر. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن رو جز طهارت یافتگان عالم درک نمی‌کنن. حقیقت قرآن وجود پیامبر و آل پیامبر و امام معصوم زمانه، یعنی نور قرآن متجلی شده در چهره انسانی. این که سرچشمه تمام خیرات و برکات رو قرآن بدونیم، در تاریخ آمده که یه شخصی آمد پیش ابن سیرین، و ابن سیرین رو که مستحضر هستید، صاحب تعبیر خواب،
بله،
که اتفاقا با پاگذاشتن روی یک هوای نفسانی و یک خواهش دل و یک شهوت در یک محیطی قرار گرفت مثل حضرت یوسف پیامبر علیه السلام، یعنی یک امتحان یوسف گونه پس داد، از خلوت گناه فرار کرد. اون هم حالا شیوهش رو عزیزانمون میدونن، حاضر شد که خودش رو به نجاسات ظاهری آلوده بکنه تا اون عشق و علاقه‌ای که در اون زنی که او رو به شهوت دعوت میکرد برداشته بشه، و از مجلس گناه خلاصه خداوند کمک کرد و توفیق داد تا فرار بکنه. دیگه به هر حال چشم باطن باز شد و لیاقتی حالا توی روایات داریم حکمت با شهوت جمع نمی شود هرگز. یعنی اگر کسی میخواد به حکمت برسه و دست حکمت بخشی و هدایت بخشی امام معصوم زمانش تو وجودش باز بشه، باید از شهوت‌های حرام فراری باشه. ابن سیرین از یک شهوت حرام فرار کرد، گویا اصلا وجود او لیاقت پیدا کرد، توسعه پیدا کرد برای دریافت حکمت، برای دریافت تعالیم قرآنی. اینقدر مأنوس با قرآن شد که تعبیر خوابها رو، همون جوری که به حضرت یوسف علیه السلام به خاطر فرار از اون صحنه شهوت نفسانی و شیطانی علم تعبیر خواب داده شد، به ابن سیرین هم عطا شده. بر اساس آیات قرآنی خوابها رو تعبیر میکرد. یک کسی اومد به پیش ابن سیرین و گفت خواب دیدم که تمام دنیا و آخرت رو از دست داده ام. خواب دیدم که تمام دنیا و آخرت رو از دست داده ام. ابن سیرین گفت قدری بنشین و صبر کن. شخص دومی اومد و صدا زد جناب ابن سیرین، در خواب دیدم که تمام دنیا و آخرت رو به دست آورده ام. اولی گفت تمام دنیا و آخرت رو از دست داده ام،
گفت به
دست آوردم. تمالی کرد. از اولی پرسید آیا تو قرآنی گم کرده ای؟ گفت آری قرآنی داشتم که از اون تلاوت میکردم، قرآن رو چند روزی گم کردم. به دومی گفت آیا تو قرآنی پیدا کرده ای؟ گفت آره چند روزی من یه قرآن رو پیدا کردم، صاحبش رو پیدا نکردم. گفت این قرآن برای ایشونه، این قرآن رو به ایشون بده. و گفت تعبیر این که تمام دنیا و آخرت رو از دست داده ای چون قرآن رو گم کرده ای. تعبیر این که تمام دنیا و آخرت رو به دست آورده ای چون قرآن رو پیدا کرده ای.
قرآن می شود مصداق تمام دنیا و آخرت،
تمام دنیا و آخرت، تمام خیرات و برکات دنیا و آخرت. و اساساً حکمت راه رسیدن به خیر و برکت دنیا و آخرته. اون دانش و علم و معرفت و عرفان نابی که ما نیاز داریم تا به سعادت هم دنیا برسیم و هم آخرت. اینو خداوند متعال به هرکی نمیده. یعطل حکمت من یشا، عطا میکند به هر کسی که میخواهد و اراده میکند. و من یعطل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اگر کسی برگزیده شد برای اینکه خداوند به او حکمت بده و واسطه یه حکمت بخشی خداوند هم پیامبر و آل پیامبر و امام معصوم زمانه، حکمت به او بخشیده شد، بداند که به خیر کثیر رسیده است، به خیر و برکت بی پایان رسیده است، اونم خیر و برکت هم دنیا و هم آخرت. در مصداق اینکه چگونه قرآن میتواند برکت بخشی بکنه، حکمت بخشی بکنه، ما رو به یک آرامش عارفانه برسونه، ما رو به یک معیشت عزتمندانه دنیوی و سعادت جاودانه برسونه، حالا روایات زیاده و خیلی هم شیرین خواهد بود که این مقدار بس مصداقی تر بشه. شخصی محضر امام صادق علیه السلام بود. حضرت فرمودن ببینید این که میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر و امامان معصوم در مقام تعلیم قرآن و حکمت هستند. این یکی از مصادیق تعلیم قرآن و حکمته، با محوریت قرآن چجوری حکمت رو و علم و دانش نافع رو عطا میکنن که هم دنیامون و معیشت دنیاییمون رو تأمین بکنه، هم سعادت
آخرتیمون.
حضرت فرمودن در شگفتم از کسی که از چهار چیز در حراس است، چگونه به چهار آیه از آیات الهی و رحمانی پناه نمیبرد. یعنی گویا پناهگاه ما در تمام دنیا و آخرت آیات الهیه، آیات قرآنی. فرمودم در شگفتم از کسی که میترسد، از یک امری ترس و حراس داره،
بله،
چگونه به سخن خداوند حسبنا الله و نعم الوکیل پناه نمیبرد، که آیه 171 سوره آل عمران باشه.
در واقع هر وقت ترسیدیم به این آیه پناهنده
به هنگام بشیم. ترس از هر چیزی و هر کسی به این آیه پناهنده بشیم که خداوند کفایت میکند مرا و بهترین وکیل و نگهبان و نگهدار من هست. حسبنا الله و نعم الوکیل. چگونه پناه نمیبرد به این آیه؟ زیرا از خدای بزرگ شنیده ایم که در پی آن میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضلا لم یمسسهم سوء، پس با نعمت و بخشش ویژه‌ای از جانب خداوند قرین شدند. چون ذکرشون حسبنا الله و نعم الوکیل بود، هر وقت که ترس و حراسی بهشون رسید، خداوند هم یک نعمت ویژه‌ای به اونها بخشید در حالی که هیچ گزندی از اون چیزی که میترسیدن به اونها نرسید. یعنی اثر این آیه در آیات الهی هم هست که حسبنا الله و نعم الوکیل، بلافاصله بعدش پروردگار در همون آیه 171 سوره آل عمران میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضلا لم يمسسهم سوء. هم یه نعمت ویژه الهی همراهشون شد، همین که دیگه هیچ گزندی از اون چیزی که میترسیدن بهشون نرسید. یادم افتاد از جمله معروف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرموده بودن به خدا قسم در طول زندگیم از چیزی و کسی نترسیدم. این سخن یک حکیم عارف تربیت شده در محضر قرآن و عترت
که پناهنده شده است به آیات قرآن،
به آیات قرآن، به قرآن و عترت پناهندگی پیدا کرده. چه واسه ذکرشون همیشه حسبنا الله و نعم الوکیل، خداوند از تمام جهانیان از تمام امور من رو کفایت میکنه و بهترین وکیل و نگهبان است. دوم، در شگفتم از کسی که اندوهگین است، یه چیزی باعث غم و اندوه او شده. چگونه به سخن خدای بزرگ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین پناهنده نمیشه، که ماجرای حضرت یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام، وقتی که در دل اون ماهی بزرگ اون نهنگ به مشیت الهی حبس شد، ذکرش این بود، دچار او رو اندوه گرفت، غم گرفت، چه خطایی از من سر زده که لایق این وضعیت شده. ذکرش بود لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که به ذکر یونسیه مشهوره، دستور عرفای بزرگ ما
هر وقت غم و غصه اومد
پناهنده بشید به این آیه، این آیه رو فراوان تلاوت کنید. بعد فرمودن که آیه این آیه 88 سوره انبیاست، فرمودن زیرا از خدای بزرگ شنیده ایم که در پی آن میفرماید پس خواسته او رو پذیرفتیم، یعنی حاجتی که داشت خواستش رو پذیرفتیم، از اندوه و غم او رو رهانیدیم و مؤمنان رو هم این گونه رهایی میبخشیم از هر اندوه و غمی که توکلشون به خدا باشه و ذکرشون هم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به دنبالش فاستجبنا له، استجابت کردیم او رو، و نجیناه من الغم، نجات دادیم او رو از هر غم و اندوهی، و کذلک ننجی المؤمنین. سوم، در شگفتم از کسی که نسبت به او مکر و حیله و نیرنگی انجام شده، یعنی به او خیانت کردن و او رو یه جوری دور زدن، یه جوری پیچوندن.
خب
چگونه به این سخن خداوند و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد پناهنده نمیشه، آیه 44 سوره غافر، که امرم رو، تمام امورم رو به خداوند واگذار میکنم و تفویض میکنم، که خداوند بصیر است، بیناست، آگاه است. چرا که از خدای بزرگ شنیده ایم که در پی این آیه، آیه 44 سوره غافر، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، میفرماید فوقاه الله سیئات ما مکروا، خداوند تمام اون چیزهایی رو که تمام اون مکر و نقشه‌ای که براش ریخته بودن، تمام خیانتی که به او شده بود، همه اینها رو برگردون، حفاظت کرد او رو در مقابل مکر و حیله مردمان. دیگه مکروهیل و نیرنگی به اون نمیرسه وقتی خداوند حفاظت و وقایت و وکالت او رو به عهده بگیره.
خیلی خوب.
چهارم، در شگفتم از کسی که خواهان دنیا و زینت‌های دنیایی است. اینجا گفتیم معیشت عزتمندانه دنیوی هم، این هم یکی از ویژگی‌های مؤمنانه. اگر خواهان پیشرفت دنیایی است، پیشرفت مادی است، اونم که یه بار اشاره کردیم کسی که میخواد بندگی بکنه نیاز داره به یک حد نصابی از لوازم دنیا و معیشت دنیا. بله. کسی که خواهان دنیا و زینت‌های اون هست، چگونه به سخن خدای بزرگ ما شاء الله لا قوة الا بالله پناه نمیبره. سوره کهف آیه 39، این روزها سوره کهف رو عزیزانم همراه هستن
تلاوت میکنیم،
آیه 39 سوره کهف رو دقت بکنن، میفرماید که اگر کسی خواهان زینت‌های دنیا و بهره‌های مادی دنیا بود، ذکرش ما شاء الله لا قوة الا بالله، که در روایات هم داره هر وقت مثلا رفتید خانه آشنایان، باقی، خانه‌ای، مرکبی، ماشینی، پیشرفت مادی رو در کسی دیدید که دلتون خواست، فوری این ذکر رو داشته باشید ما شاء الله لا قوة الا بالله، یعنی هر چی که خداوند بخواد، هر آنچه خدا بخواد همون میشه و اگر خدا بخواد به من بهترش رو میده. بعد میفرماین که چرا که در پی آن شنیده ایم که خداوند بزرگ میفرماید فعصا ربی ان یعطینه خیرم من جنتک. امید آن است که پروردگارم بهتر از بوستان تو و دارایی تو و ملک تو به من عطا کند. به من عطا کند. ببینید بر محور چهار آیه
در همه آیات آقای حیدری چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اون خدا باوری و اتکاء به خداست. وقت پشتمون گرم گرم میشه، اون آرامش،
اون آرامش عارفانه که یکی از هدفهای دینه که انسان رو به یک آرامش عارفانه برسونه، از این استراب ها، دلهره ها، فراز و نشیب ها عبور بده. جناب شریعتی عزیز، با اتکای به این چهار آیه و تضمین قطعی الهی، هنگام ترس، هنگام غم و اندوه، هنگامی که انسان
فرید بیدن
کار باشه، هنگامی که انسان دنیا میخواد و پیشرفت دنیایی میخواد، وقتی که خودش رو به آغوش خداوند پناهنده میشه و بعد تضمین قطعی الهی هم برای این چهار مورد هست که ما کفایت میکنیم، تضمین میکنیم، وسعت میدیم، برکت میدیم، پیشرفت مادی و معنوی میدیم،
ما حواسمون به شما هست، در پناه ما، چقدر آدم احساس آرامش،
چقدر احساس آرامش، مثلا عرصه ای برای دلهره و دلتنگی و اضطراب و اینها میمونه، نمیمونه. این یکی از جلوه هایی که امام معصوم در مقام تعلیم حکمت است با محوریت قرآن و آیات الهی.
بسیار خوب، خوب، خیلی خوب. حالا این آشتی با قرآن که متاسفانه یه مقداری کمرنگ شده در ما و
یکم بیمهری داریم
نسبت به قرآن، با این عظمتش و این برنامه هایی که قرآن کریم داره برای زندگی سعادتمندانه ما، باز برمیگردیم به نکات جلسات گذشته ما. پس با رعایت واجبات الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، ما میتوانیم، این نکته کلیدی شما همین بود، میتوانیم دست امام زمان رو باز بگذاریم و آشتی با قرآن کریم،
آشتی با قرآن. دوم، شاخه دوم پاسخ به سوال شما این است که در عصر غیبت که مشیت الهی بر این قرار گرفته که امام معصوم زمان در پرده غیبت باشه، به هر تقدیر حکمت بخشی، ولایت، هدایت، حکمت بخشی، برکت بخشی امام معصوم زمان با واسطه انجام میشه، به واسطه فقیهان حکیم عارفی که از حکمتهای قرآن و اطرت لبریز شدن. یعنی اگر داریم که الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، معلمان حکمت، مربیان حکمت، اونهایی که دست ولایت و هدایت و تربیت امام زمان تو وجودشون خیلی بیشتر باز شده و به واسطه او تربیت شدن، اینها هم گم شده ی اصلی مؤمنان. یعنی مؤمنان در عصر غیبت باید به دنبال علمای ربانی، فقیه، دینشناس، حکیم، عارف باشن که تربیت شده قرآن به طور ویژه در محضر قرآن و اطرت تربیت شده.
در واقع همونطور که حکمت گم شده مؤمنه، حکما هم گم شده
مرحبا
مؤمنه.
مرحبا. یک داستانی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یادم اومد که ایشون میفرماد وقتی که در دوران طلبگی بودم و در حوزه علمی قم، فراوان احساس میکردم که گم شده ای دارم. درس ها رو شرکت میکردم اما احساس میکردم که گم شده دیگری دارم. این درس های رسمی خیلی کمک نمی کنه. میگه یک روز از مقابل یکی از حجره ها عبور می کردم، یکی از دوستانم از اساتید حوزه به من گفت که آسید روح الله، اگر دنبال گم شدت می گردی، گم شده تو داخل این حجره نشسته. میگه من داخل حجره رو نگاه کردم، دیدم که حضرت آیت الله شاه آبادی، اون حکیم عارف واصل، در محضر آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم نشستن و یک مباحثه علمی دارن. دو حکیم عارف، دو بزرگواری که واقعا وجودشون خواستگاه هدایت و تربیت مهدوی شد در عصر غیبت و به واسطه فیض اونها هزاران نفر حکمت بخشی شدن، حکمت رو گرفتن، اخلاق رو فرا گرفتن، حکمت رو فرا گرفتن، قرآن و عرفان ناب رو فرا گرفتن. میگه من خیلی مؤدب ایستادم در کنار حجره تا مباحثه علمی این دو بزرگوار تمام بشه. در روایات داره کسی که میخواد به حکمت برسه تکبر رو باید کنار بگذاره،
متواضع باشه و خاشع باشه،
متواضع و خاشع در مقابل فرمان حق، در مقابل اولیاء حق و در مقابل علمای ربانی. شرط یادگیری حکمت تواضع و فروتنیه.
به قول فرزاد منی درونش نباشه، در
من و منیتی نباشه. ای وای از این منیت ها که خدا کند این منیت ها در سایه هدایت و تربیت قرآن اطراف کنار گذاشته بشه و عبور بکنی. روایتی داره میفرماید لا یتعلم من یتکبر، هرگز فرا نمیگیرد کسی که تکبر میکند. از امام علی علیه السلام یکی از حکمت های نهج البلاغه است که یه سرچشمه های حکمت در کنار قرآن، حکمت های ناب علوی است در نهج البلاغه. میفرماید که لا یتعلم من یتکبر، کسی که تکبر میکنه، غرور نشون میده، تواضع و فروتنی نداره، مطمئن باشید این هیچ وقت در مقام تعلم و یادگیری چیزی رو فرا نمیگیره، حالا چه برسه به معارف ناب قرآنی و عرفانی و انسانی. میگه مؤدب ایستادم ساعتی به طول انجامید تا مباحثه علمی این دو بزرگوار تمام بشه. وقتی تمام شد آیت الله شهابادی از حجره بیرون آمدن و حرکت کردن. میگه من مؤدبانه با تواضع و فروتنی حریم گرفتم، دنبال ایشون حرکت کردن. در میانه راه متوجه من شدن، خودشون خواستن که با من هم اجازه دادن که با او هم کلام بشم. هم کلام شدم و گفتم گم شده ای دارم، گم شده من عرفان است، حکمت و عرفان است. الحکمت و ضالت المؤمن، یعنی به میزان آتشی که ما نسبت به حکمت و عرفان و معارف ناب الهی داریم ایمان ما محک میخوره. به میزان آتشی که در فاطمیه ها امت ما نسبت به مجالس وعظ و خطابه و سخنرانی های مذهبی نشون میدن، به همون میزان ایمان جامعه دینی ما محک میخوره. که الحمدلله در فاطمیه دوم هم ما شاهد بودیم که خیلی عالی، خیلی فوق‌العاده برگزار کردن مردممون. این نشان آتش الحکمه است، آتش حکمت دارن. این آتش الحکمه حقیقتش رو اگر بخواید ببینید همون آتش المهدیه که فرمودید اگر آتش نسبت به حکمت هست، آتش و جستجو هم نسبت به صاحب حقیقی حکمت که امام معصوم زمانه
باید باشه.
این باید باشه که از همینجا تقدیر و تشکر و سپاسگزاری میکنیم از همه خواهران و برادرانمون در اقصی نقاط ایران اسلامی که واقعا سربلند کردن ایران اسلامی رو در محضر امام زمان با این شکوه و عظمتی که در فاطمیه دوم مجالس لبریز از جمعیت جناب شریعتی عزیز. ما توفیق داشتیم در دیار کریمان در کرمان بودیم فاطمیه دوم رو، که همینجا تشکر و سپاسگزاری میکنم از حضور گسترده شون. مجالسی گاهی 3000 نفری، 5000 نفری، 10000 نفری، گاهی یک ساعت سخنرانی کوچکترین صدایی از این جمع هزاران نفری در نیاد. این آتش الحکمه است که انشاءالله همون آتش المهدیه، انشاءالله سوق داده بشه به سمتی و زمینه آماده بشه که انشاءالله صاحب اصلی حکمت رو که امام زمان ارواح نافداس در میان خودمون ببینیم. یعنی اینها اعلان آمادگیه به امام زمان ارواح نافدا. بعد میگه که من گفتم به آیت الله شهابیدی، گفتم گم شده من عرفان و حکمت هست، میخوام برای بنده یک درس حکمت و عرفان بگذاری. میگه ابتداعا نمیپذیرفتن و اینها، اصرار کردن. وقتی که آتش رو دیدن، اولیاء حق تا آتش رو نبینن زبان باز نمی کنن، تا یک فرد رو لایق نبینن زبان باز نمی کنن. بعد میگه یک درسی رو برای من گذاشتن، درس حکمت و عرفان آغاز شد. بعد کم کم یک درس اخلاقی رو هم برای من گذاشتن. اولی در مقام تعلیم کتاب و حکمت است، همون عرفان ناب میشه. دومی اخلاق در مقام تزکیه است، در مقام تزکیه نفسه. میگه بعد از مدتی که درس عرفان و حکمت رو پیش رفتیم، یک درس اخلاق هم گذاشتم و من در درس‌های اخلاقیشون هم شرکت می‌کردم. و بعد ببینید چه تعابیر بلندی دارن برای این استاد عرفان و حکمتشون، برای آیت الله شاه‌آبادی. هر وقت نامش این استاد آورده میشه، حضرت امام می‌فرمایند روحی فدا، روح هم به فدای او. این نشانگر تواضع و فروتنی مؤمنان است در مقابل یک حکیم عارف، در مقابل یک بنده خاص و حقیقی خداوند رحمان.
اونجا قلبش آماده میشه برای دریافت حکمت.
دریافت حکمت. روحی فدا. بعد فرموده بودن روحی به لطافت و ظرافت روح آیت الله شاه‌آبادی ندیدند. گاهی می‌فرمودن این یک هدیه ویژه، یک لطیفه ربانی است از جانب خداوند به مردمان. که اگر لیاقت داشته باشن واسطه فیض رسانی خداوند متعال، واسطه فیض رسانی امام معصوم زمان در یک برهه‌ای نشود، مثلا امثال آیت الله شاه‌آبادی در مقام معلمان قرآن، در مقام مربیان اخلاق و عرفان.
بسیار خب، حالا یه نکته حالا قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم، این مقام حکمت و یادگیری حکمت و عرفان مقوله پیچیده ایه، یعنی حتما باید امام خمینی بود و یه استادی مثل شاه‌آبادی داشت؟
به هر حال حضرت امام هم که ابتدا به این مقام نرسیده بودن، از جایی که ما شروع کردیم از صفر آغاز کردن، اما صداقت نشون دادن در مسیر بندگی، در مسیر طاعت. میگه آغاز حکمت بندگی و طاعت است، پیروی از فرامین حضرت حق است، آغاز حکمت، یعنی آغاز بارش حکمت.
یعنی این قدم اول رو باید برداریم؟
قطعا باید برداریم، بدون این نمیشه. اونجایی که میگه شهوت با حکمت جمع نمیشه، اگر انسان دنبال خواسته های نفسانی و خواسته دل خودش باشه، اگه مرد خود باشد نه مرد خدا، هرگز به حکمت نمیرسد. باید مرد خدا شد،
باید قیام کردن، تقوم لله مثنا و فرادا.
خیلی خوب،
خیلی ممنون، متشکرم آقای حیدری. انشالله ظرف وجود ما و ظرف دل ما آماده دریافت حکمت های ناب بشود. اون چیزی که در این بخش اگر بخوایم در یک سطر بگیم، ما برای اینکه دست هدایت حضرت رو باز بذاریم در مقام تزکیه و تعلیم، دو تا مراجعه باید داشته باشیم. یکی مراجعه به آیات روح بخش کلام و قرآن کریم و آشتی با قرآن و انشالله فرهنگ قرآنی بیاد در زندگی ما، و دوم مراجعه به عالمان دینی که واسطه های هدایت های مهدوی هستن و علمای ربانی. خیلی خوب، بسیار ممنون، سپاسگزارم. انشالله برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. امروز 300 روز و چقدر زود گذشت از قرار اولی که با هم گذاشتیم برای تلاوت هر روز یک صفحه از آیات قرآن کریم. امروز صفحه 300 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 54 تا 61 سوره مبارکه کهف. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنم که انشاءالله به برکت این آیاتی که تلاوت شد و قرائت شد و به برکت وجود نازنین امام عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، هر کسی هر قصه‌ای هر گرفتاری داره، اونهایی که مریض دارن، اونهایی که مشکلات و گرفتاری های مالی دارن، هر کسی هر دعایی داره، هر خواسته‌ای داره، هر حاجتی داره، انشاءالله به اون خواسته و حاجتش برسه و انشاءالله مشکلات از سر راهشون برداشته بشود انشاءالله. خیلی خوب، نکته قرآنی این صفحه نورانی رو بشنویم. حاجی حیدری،
آیه 59 سوره کهف و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، یه اشاره ای دارد به تمام اقوام گذشته، مثلا قوم حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط صلوات الله و سلام علیه اجمعین، که اینها کارشون به طغیان در مقابل پروردگار کشید و به خاطر همین هم به اونها مهلت دادیم، مهلت دادیم، مهلت دادیم، برنگشتن، طغیان کردن، راه شیطان رو، کفران نعمت رو پیش گرفتن و راه پیروی از وسوسه های شیطانی رو، نه از آموزه های رحمانی، دستشون رو از دست پیامبران رحمانی خودشون، رهبران الهی و آسمانی خودشون بیرون آوردن، در دست حاکمان ظالم و طاغوت و نیروهای طغیانگر شیطانی گذاشتن، تا جایی که عاقبت طبیعت رو علیه اونها برانگیختیم، طبیعت هم علیه اونها طغیان کرد. هر کدامشون، مثلا یکی با زلزله، یکی با یک باد سوزان سهمگین، و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر آتیه، قوم عاد که قوم حضرت هود بوده، با یک باد سرد سوزناکی که در حقیقت بر اونها مسلط کردیم، اینها رو از میان برداشتیم. معلوم میشه از اینجا که هر وقت کار یک امتی برایندش به طغیان در مقابل پروردگار رحمان بکشه، طغیان طبیعت هم علیه او قطعیه و هلاکت اون امت، هلاکت دست جمعی امت این گونه است. یعنی اینها عبرت‌های قرآنیه. بعد داره که در آخر الزمان، در آخر الزمان زلزله ها زیاد میشه، هرج و مرج توی عالم زیاد میشه، بلایای طبیعی، سیل و طوفان زیاد میشه. چرا؟ چون که برآیند جمعی عالم در حقیقت طغیان است، فرمان روای شیطان است، پیروی از وسوسه های شیطانی و دوری از آموزه های رحمانی و رهبران رحمانی است. بعد یکی از نشانه های آخر الزمان، اما در دورنمای دولت کریمه مهدوی،
در عصر ظهور،
در عصر ظهور و حضور امام معصوم زمان، اون مربی حقیقی و معلم قرآن و حکمت در میان ما، میفرماید که چون دست ولایت، هدایت، تربیت و حکمت خشی امام زمان ارواح نفدا میاد موانع رو بر میداره، مفسدان رو حذف میکنه و عموم مردم عالم در حقیقت میشن عبد خدا، میشن هر کدام میشن یک حکیم، عارف، عابد، عاشق بالله، اونجاست که طبیعت هم آشتی میکنه با مردم جهان، اونجایی که میفرماید آسمان تمام برکاتش رو فرو میباره، بارانهای پربرکت مداوم، میز زمینی نمیماند که خشک مانده باشه، سرسبز و خرم میشه، چون که یک باران پربرکت داریم، یک بارانی که نقمته،
بله.
میاد سیل میشه و عذاب میشه، باران پربرکت برکات خودش رو نازل میکنه، زمین تمام گنجینه های خودش رو در اختیار امام و یارانش میگذاره و از طریق امام و یارانش فراگیر میشه در سطح عالم.
درختان میگه آنقدر ثمر و میوه ارائه میدن که شاخه هاشون تا روی زمین سنگینی میکنه و پهن میشه. اینها نمونه هاییست از این که میگه حتی حیوانات از در آشتی با هم در میان، دیگه صلح و درندگی در میان حیوانات هم برداشته میشه و خود به هر حال اون حیواناتی که باید مورد استفاده مردم قرار بگیره، مثلا گاو و گوسفند و شتر و اینها به حد وفور یعنی برکات آسمان و زمین بدون هیچ مانعی، بدون هیچ بخلی،
فراوان.
چرا؟ چون که مردم جهان کارشون از طغیان در مقابل پروردگار اون دوره رو دیگه طی میکنن،
طغیان وجود
میشه بندگی محض خداوند رحمان. اینه که جامعه مهدوی یک جامعه سر تا سر بندگی است و آشتی طبیعت با مردم جهان و نازل شدن خیرات و برکات آسمان و در اختیار گذاشتن خیرات و برکات زمین در اختیار مردم.
بسیار خوب. به نکته خوب اشاره کردید. حالا داخل پرانتز من یک سوالی هم بپرسم. اشاره کردن حضور با توجه به این آیه شریفه قرآن کریم که اگر امتی طغیان بکنن طبیعت هم علیه اونها طغیان خواهد کرد در قالب سیل و زلزله و حوادث و بلایای طبیعی. آیا مثلا حالا شاید این سوال در ذهن ها باشه، زلزله هایی که ما اخیرا شاهدش هستیم، البته الحمدلله زلزله دیروز خسارات جدی نداشت با توجه به اینکه بله شدیدترین زلزله میگن در 50 سال اخیر بوده و از این بابت واقعا خدا رو شکر میکنیم، آیا میشود گفت که به خاطر طغیان ماست این بلایای طبیعی، این زلزله ها، یا اینکه نه اصلا قضیه فرق میکنه یه چیز دیگه است ما خودمون قضاوت نکنیم؟
ببینید اون که دیگه مشیت الهی است و حکمت و مصلحت الهی که الله اعلم و هیچ کسی نمیتونه تعیین دلیل قطعی بکنه که دلیلش چی بوده، یعنی اون دلیل
مثلا بگیم این عذاب الهی بوده،
نمیتونیم با این قطعیت بگیم. ممکن است عذاب باشه، ممکنه کفاره گناهان باشه، ممکنه برای ترفیع درجات باشه. به هر حال دنیایی است دارون بلبلاء مخفوف و در و دیوارش رو با بلا و مصیبت بالا بردن تا ما هر کداممون به گونه ای امتحان پس بدیم و بعد یه حوادثی رو خداوند میگذاره که یک عده‌ای رو تقدیر کرده که مرگشون این گونه برسه، خروجشون از دنیا این گونه باشه. حالا هر کسی رو یک بهانه سر راهش میگذاره. بعضی وقتا بلایای طبیعی بهانه است که یه عده‌ای که دیگه عمرشون سر آمده از این دنیا دیگه رخ بربندن و زندگی ابدیشون آغاز بشه، عالم برزخ رو در پیش بگیرن. اینه که احدی نمیتواند تعیین دلیل بکنه بگه که این عذاب است، نقمت است، کفاره گناهان است، ترفیع درجات است. ممکنه همه اینها با هم باشه، ممکنه یکیش غالب باشه. آن چه که به ما دستور دادن فرمودن در آخر الزمان که هرج و مرج زیاد میشه، بلایای طبیعی زیاد میشه، زلزله ها زیاد میشه، شما تا میتونید بندگیتون رو، طاعت و پیرویتون رو از آموزه های الهی و رحمانی بیشتر و بیشتر بکنید. یعنی برای همه ما این لرزش ها، این زلزله ها، یک زلزله ای تو وجود ما بیاندازه که ما در مقام بندگی خداوند رحمان چه کاره بودیم و چه کرده این. یعنی اون زلزله یه هشداری باشه، یه تلنگری تو وجود ما باشه برای اینکه از طغیان و از پیروی شیطان بیرون بیاییم
و یک ثبات در بندگی برسیم،
در بندگی خدا و سمت خدا یک حرکت پرثبات رو آغاز بکنیم. یک هشداری باشه، مراقبت ما بیشتر بشه، حفاظتمون بیشتر بشه. در این حال برای اونهایی که در این بلای طبیعی از دست رفتن، گاهی روایات عجیبی داره که مشمول عنایات و رحمت‌های ویژه الهی قرار می‌گیرن، به گونه‌ای که اونهایی که با مرگ طبیعی از دنیا رفتن میگن ای کاش ما هم با مثلا زلزله‌ای، سیلی، طوفانی. و بعد میگه که اهل بلا در دنیا آنقدر خداوند اونها رو مورد کرامت قرار میده و لطف و عنایت که دیگران در صحرای محشر آرزو میکنن ای کاش در دنیا با مقراض، با قیچی و آهنبری تکه تکه میشد جسمشون، انقدر جسمشون سختی میدی که خدا انقدر برای ابدیتشون و حساب ابدیشون واریز میکرد از نعمتهای جاودانه. اینه که حواله همه با خداوند رحمانه.
مثلا میشه گفت که مثلا امام زمان یک توجه خاصی بکنه که مثلا خسارتها، تلفات این بلایا کمتر و کمتر بشه؟
قطعا همینطوره. وجود امام معصوم زمان امن و امان است برای تمام زمین، زمان و مردم جهان. و بعد امتی که پیروی از قرآن و اطلاع داشته باشن، چون اینها مشمول عنایت‌ها، هدایت‌ها، محبت‌ها و رأفت‌های ویژه رحمانی هستن، یک ایمنی نسبی خواهند داشت. الان می‌بینید مثلا زلزله میاد توی نیم قرن اخیر، سخت‌ترین زلزله و شدیدترین بوده، بله. اما خب می‌بینید که به هر حال الحمدلله بی نهایت خدا رو شکر که همه مردممون باید شکرگزار باشن ان شاء الله تعالی، و همین شکرگزاری‌ها بلایای بعدی رو بگردونه. می‌بینید که خب تلفات الحمدلله خیلی کم بوده، و ان شاء الله عنایات ویژه امام از ارواح نافدا شامل حال ما بشه که این طغیان عمومی که در عالم هست و پیروی شیطان و طبیعت رو به طغیان وامی داره که میگه زلزله ها زیاد میشه، طوفان ها، سیل ها، بلایای طبیعی، ان شاء الله دامن دوستان و محبان قرآن و اطرت رو نگیره، اینها همه در امن و امان ان شاء الله پرورش پیدا بکنن برای در نهضت انتظار، برای اینکه اون رسالت رحمانی خودشون رو بتونن در کنار امامشون، همراه با امام زمانشون انشاءالله به انجام برسونن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. از دلیل شاید دو سه دقیقه وقت داریم، باید خداحافظی بکنیم. با توجه به اینکه فاطمیگر رو پشت سر گذاشتیم، چقدر خوبه که پایان برنامه امروز ما هم فاطمی باشد دیگه.
مرحبا. حضرت آیت الله شاه آبادی که ذکر خیرشون شد در برنامه امروز، انشاءالله روح و ریحان و رضوانی به تمام علمای ربانی گذشته، معلمان قرآنی، مربیان اخلاق و عرفان، حضرت امام آیت الله شاه آبادی ها انشاءالله آید و واصل بشه از این مجلس و محفلمون. ایشون یه توصیه ویژه‌ای دارن، میفرمایند که کسی که میخواد قابلیت و لیاقت دریافت معارف قرآنی و روح توحید و خداشناسی و عرفان ناب رو بهش عنایت بشه، باید توسلات ویژه‌ای به حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلام علیها داشته باشه. دو توصیه ویژه دارن. یکی می‌فرمایند هنگام تهجد و نماز شب توسل و توجه به ساحت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، یک. دوم، پیش از اذان صبح صلوات مخصوص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو فراوان تلاوت بکنید تا لیاقت دریافت حکمت، عرفان ناب قرآنی و توحیدی بهتون داده بشه. صلوات مخصوص این گونه است که پایان بخش بحث امروزمون هم باشه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک، که صلوات خاصی هست که از پروردگار میخواییم به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر معنویمون، معلم قرآنی ما، معلم اخلاق و عرفان ما، آید و واصل بکنه و به اون سر ویژه‌ای که خداوند در این وجود مقدس پنهان کرده که از وجود او امامان معصوم به منصه ظهور میرسن، به وجود او و آثار و اسرار و برکات وجودی او سلام و درود پروردگار رو نثار میکنیم، به این واسطه لیاقت دریافت معارف قرآنی و توحیدی در وجود ما ایجاد میشه انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله شنبه با حضور دکتر رفیع خدمت خواهیم رسید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم و آرزو میکنیم که امام زمانمون هرچه زودتر برسند. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علم. تیتراژ امروز ما رو خیلی ها دوست دارن، دعوتون میکنم که ببینید و در پناه خداوند متعال باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تا سلام دوباره. حاجا خیلی ممنون.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیل